وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة يومئذ ترجون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری، مؤذن زنده یاد استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي
صلي على محمد وآل محمد
و صلی الله علی محمد و آل محمد. طاعات و عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان. با پایان برنامه امروز رسیدیم. زمینی که آرزو میکنیم جمعه خوبی را در کنار خانواده سپری کنین. از خدا میخواییم که به قلب همه ما آرامش و ایمان عطا کنه. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
تلاش جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اقتصادی غرب افغانستان، تقویت زیربناهای مواصلاتی در اولویت. دفاع شاعران و شخصیت‌های برجسته مهاجر افغانستانی از آرمان‌های جبهه مقاومت اسلامی در شب شعر مقاومت. و حمله موشکی یمن به تل‌آویو در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به صنعا و الهدیده. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات از برنامه‌های ایران برای توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی ایران با افغانستان به خصوص ولایت غربی این کشور خبر داد. علیرضا مرحمتی سرکنسول جدید ایران در هرات در گفتگو با فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات با یادآوری روابط مستحکم و ریشه‌دار ایران و افغانستان که از فرهنگ، دین و زبان مشترک سرچشمه می‌گیرد گفت: زبان فارسی یکی از اصولی است که پیوند دو ملت را پایدار می‌کند و باید تلاش کنیم تا این پیوندها را حفظ کنیم. و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با فعال کردن مرزهای مشترک دو کشور اقتصاد منطقه و کل افغانستان را تقویت کند و اساس این توسعه بهبود راه‌های مواصلاتی و حمل و نقل است. سرکنسول ایران در هرات از راه اندازی پرواز هرات تهران به عنوان یکی از طرح‌های نامبرد که جمهوری اسلامی ایران برای سهولت سفر تاجران و متخصصان از افغانستان و دیگر نقاط جهان دنبال می‌کند. مشروع بخش نخست گفتگوی همکارم با علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات را در بخش دوم همین مجموعه خبری خواهید شنید. در آستانه پنجمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت شهدای مقاومت، شب شعر مقاومت با حضور شاعران و شخصیت‌های افغانستانی شامگاه پنجشنبه در مدرسه علمی حضرت قائم برگزار شد. شاعران مطرح افغانستانی در این مراسم ضمن بیان ویژگی‌های شعر مقاومت اشعار خود را برای حاضران قرائت کردند. گزارشی داریم از همکارم خانم غزل حسین زاده.
در آستانه پنجمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت شهدای مقاومت، شب شعر مقاومت با حضور شاعران و ادبای افغانستانی شامگاه پنجشنبه ششم جدی در مدرسه علمیه حضرت قائم اجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار شد. این مراسم به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران برگزار گردید. در آغاز این مراسم سید ابو طالب مظفری شاعر و نویسنده افغانستانی به بررسی مفهوم شعر مقاومت در ادبیات فارسی پرداخت و اظهار داشت. شعر مقاومت جنبه های مختلفی دارد و در برهه های مختلف تاریخ جوامع کاربرد داشته است. این نوع شعر نشان دهنده اعتراض شاعر به شرایط جامعه است. وی با اشاره به نوع خاصی از شعر مقاومت گفت: شعر مقاومت سیاسی یا اعتراضی در دل یک اجتماع شکل می گیرد و شهید بلخی نماد این نوع از شعر مقاومت در ادبیات ماست. مظفری همچنین افسود: این شب شعر به تقسیم بندی های شعر مقاومت در ادبیات نگاهی تازه می اندازد، چرا که مقاومتی که ما درباره‌اش صحبت می‌کنیم صرفاً محدود به مقاومت ملی یا عقیدتی نیست. در ادامه محمد کاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر افغانستانی به تبیین ویژگی‌های شعر مقاومت پرداخت و گفت: شعری که جنبه اعتراض دارد یا نماینگر پایداری در برابر نابرابری‌ها باشد شعر مقاومت نامیده می‌شود. این شعر می تواند جنبه بین المللی نیز داشته و به مقاومت در برابر ظلم و ستمی که بر جامعه انسانی وارد می شود بپردازد. شاعران افغانستانی حاضر در این مراسم اشعار خود را با محوریت موضوع مقاومت قرائت کردند. لازم ذکر است که هدف از برگزاری این مراسم دفاع از آرمان‌های جبهه مقاومت اسلامی و محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل بود. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
اکونومیک تایمز در مقاله تازه با اشاره به حمله اخیر پاکستان به افغانستان نوشته است که ممکن است در نتیجه تیرگی روابط بین دو کشور، کابل روابط خود را با دهلی تقویت کند. اکونومیک تایمز در مقاله تازه نوشته است که هند منتظر است تا ببیند که واکنش طالبان در برابر حمله اخیر پاکستان به این کشور چیست. این مقاله آورده است که واکنش کابل ممکن است در منطقه و اوراسیا که هند در آن سهم گسترده‌ای دارد تأثیرات گسترده‌تری داشته باشد. این مقاله می‌افزاید که دهلی نو روابط پاکستان و افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد، زیرا کابل که از اسلام آباد نارضایتی دارد ممکن است به دنبال تقویت روابط با دهلی باشد. اکونومیک تایمز می‌افزاید هند همیشه خواستار یک دوره مساعد در کابل بوده است که پاکستان را از استفاده از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه گروه‌های تروریستی و به عنوان سکوی پرتاب فعالیت‌های ضد هندی منع کند. به نوشته این نشریه هند در طول سال گذشته تعامل با طالبان را افزایش داده است که این موضوع باعث نگرانی پاکستان شده است. کابل به هند اطمینان داده است که اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای فعالیت‌های ضد هندی استفاده شود و علاقه خود را برای گسترش مشارکت بشر دوستانه و توسعه با دهلی ابراز کرده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در کنفرانس خبری در کابل گفت در سفر هیئت قزاقستانی به کشور و دیدار آنان با مقامات حکومت طالبان در بخش‌های مختلف تجارتی توافق شده است. و افزود که قرار است سطح تجارت افغانستان و قزاقستان از 1 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
پس از سفر هیئت بلندپایه قزاقستان به گفتگوی این هیئت با مقام‌های حکومت طالبان در مورد گسترش روابط تجارتی و اقتصادی بین دو کشور، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در یک نشست خبری سفر این هیئت را سودمند خوانده و افزود که افغانستان و قزاقستان به توافق رسیدند تا حجم تجارت میان دو کشور را به 3 میلیارد دلار در سال برساند. به گفته وی آمادگی قزاقستان برای واردات کچالو، پنبه، انار، انجیر و سایر میوه‌های تازه و خشک و مواد معدنی افغانستان به آن کشور، ایجاد مرکزهای فروش محصولات افغانستان در قزاقستان از سایر موضوعاتی هستند که روی آن افغانستان و قزاقستان توافق کردند.
از این جمله موضوعاتی که در سفر همراه مسئولین امارات بحث شد، تأکید بر تطبیق نقشه برای افزایش حجم تجارت تا سقف 3 میلیارد دلار. تعهدی که قبلا ما همراه جمهوری قزاقستان کردیم، باید سقف تجارت ما را از حدود 1 میلیارد ببریم به 3 میلیارد. چون الحمدلله افغانستان مواد معدنی داره، زراعتی داره، میوه های خشک است، قالین است، سنگ های مختلف است.
همچنان به گفته آقای عزیزی، قزاقستان در زمینه‌های حکومتداری الکترونیکی، دیجیتال سازی دیتابیس معادن و دیجیتال سازی سیستم زراعت کشور با حکومت طالبان اعلام همکاری کرده است.
ایجاد کمیته کاری دو جانبه روی پروژه‌های معدنی و تداوم جلسات است. پیشنهاد قزاقستان برای دیجیتال سازی دیتابیس معدن افغانستان که یک بخش بسیار مهمی است که تا بال این برنامه صورت نگرفته بود، به ابتکار متخصصین وزارت محترم معدن و پترولیم ما انشاءالله یک دیتابیس جور میشه که بسیار با آسانی هر کس در هر جای کس بتونن از این دیتابیس استفاده کنن و از این برنامه انشاءالله که در پیشرفت افغانستان و در پیشرفت معادن افغانستان و خوبتر استفاده از معادن افغانستان انشاءالله صورت بگیره.
معین وزارت تجارت جمهوری قزاقستان هم در این نشست خبری حضور داشت و گفت که ما با یک هیئت دولتی و بخش خصوصی به افغانستان آمدیم تا بتوانیم روابط اقتصادی دو کشور را تقویت کنیم و از ظرفیت‌های موجود استفاده اعظمی نماییم. از سوی دیگر هم وزارت فواید عامه حکومت طالبان از دیدار محمد اسحاق صاحبزاده، معین خط آهن حکومت طالبان، با هیئت قزاقستانی در کابل خبر داده است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، گفته که معین وزارت تجارت قزاقستان در این دیدار اعلام کرده که شرکت‌های آن کشور علاقمند سرمایه‌گذاری در بخش خط آهن در افغانستان هستند.
در این دیدار طرفین در مورد پروژه‌های خطاهند در افغانستان، انتقال کالاهای تجارتی قزاقستان از مسیر افغانستان، علاقمندی شرکت‌های قزاقستانی در امار پروژه‌های خطاهند، فراهم کردن بورس‌های تحصیلی برای کارمندان خطاهند افغانستان، سرمایه‌گذاری در پروژه خطاهند هرات سپین بولدک بحث و تبادل نظر نمودند.
این در حالی است که در ماه اپریل سال جاری میلادی هیئتی از قزاقستان با رهبری معاون نخست وزیر آن کشور نیز برای تحکیم و توسعه روابط دو جانبه به کابل آمده بود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
منابع اسرائیلی بامداد امروز از به صدا در آمدن آژیرهای هشدار در مناطق وسیع از فلسطین اشغالی از صحرای نقب تا تل آویو خبر دادند. اندکی بعد نیز رسانه‌های عبری زبان از شلیک یک یا چند موشک بالستیک از جانب یمن به سمت تل آویو و فعال شدن پدافند هوایی اسرائیل خبر دادند. سازمان ستاره سرخ داوود یا همان سازمان امدادرسانی اسرائیل اعلام کرد که 18 نفر بامداد امروز در تل آویو هنگام فرار به سمت پناهگاه‌ها به دلیل ازدحام جمعیت زخمی شدند. در این میان اردوی اشغالگر اسرائیل هم مدعی شد که یک موشک یمنی را پیش از ورود به خاک فلسطین اشغالی هدف قرار داده است. منابع یمنی هنوز اطلاعی در این باره صادر نکردند. شبکه 12 اسرائیل خبر داد که میدان هوایی بن گوریون برای دقایق اجازه فرود و برخاست و تیارات را نداد. حمله موشکی یمنی ها در حالی انجام شده است که شب گذشته رژیم اشغالگر میدان هوایی صنعا و بندر الهدیده را هدف حملات هوایی قرار داد. در همین حال دبیر کل سازمان ملل متحد حملات رژیم صهیونیستی به یمن را نگران کننده خواند و خواستار توقف این حملات شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بامداد امروز در بیانیه‌ای با محکوم کردن تداوم حملات رژیم صهیونیستی به یمن گفت حملات اسرائیل به میدان هوایی بین المللی صنعا، بنادر دریای سرخ و مراکز برق رسانی در یمن به شدت نگران کننده است و از همه طرف ها خواست تمام اقدامات نظامی را متوقف کرده و بیشترین حد خویشتنداری را اعمال کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرد قوانین بین المللی از جمله قوانین بشر دوستانه باید همواره محترم شمرده شود و همه طرف ها باید از شهروندان و زیرساخت های غیر نظامی حفاظت کنند. پرسنل امدادرسان هم نباید هدف قرار بگیرند. دبیر کل سازمان ملل هشدار داد در شرایطی که میلیون ها نفر به کمک های نجات بخش نیاز دارند، حملات هوایی به بنادر در دریای سرخ و میدان هوایی صنعا خطرات وخیمی برای عملیات بشر دوستانه ایجاد می کند. جنگنده های رژیم صهیونیستی روز پنج شنبه در 7 حمله هوایی، تأسیسات نفتی، زیرساخت ها، نیروگاه برق در ولایت صنعا و الهدیده همچنین میدان هوایی بین المللی صنعا را بمباران کردند. رادیو اردوی رژیم صهیونیستی این حمله را گسترده تا این حمله به یمن عنوان کرده و تایید کردند که ده ها جنگنده اسرائیلی در این حمله مشارکت داشتند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به تصویب قطعنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس 5 عضوان اتحادیه و مجلس شورای اسلامی ایران از آمادگی تهران برای اتصال اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بازارهای هدف خبر داد. در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ روسیه گفته شد جمهوری اسلامی ایران آماده است با غنیمت شمردن تحول مثبت در زمینه اجرای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا در آینده نزدیک و کسب موقعیت ناظر در این اتحادیه همکاری ها را به سایر حوزه ها از جمله حمل و نقل و ترانزیت و نیز امنیت انرژی گسترش دهد. عطابک ادامه داد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد ظرفیت های ترانزیتی خود را برای اتصال اتحادیه اوراسیا با بازارهای هدف در خلیج فارس، جنوب و جنوب شرق آسیا در اختیار این اتحادیه قرار دهد. عطابک همچنین گریزی به تحولات منطقه غرب آسیا زد و ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت سال 2024 را در حالی به پایان میبریم که جهان کماکان شاهد بیعملی سازوکارهای موجود جهانی در مواجهه با جنایات بی سابقه رژیم صهیونیستی و حامیانش در 15 ماه گذشته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی میان دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. سنگ بنای این اتحادیه حدود 10 سال قبل، یعنی در سال 2014 نهاده شد. مفتی اعظم کرواسیا با بیان اینکه جامعه اهل سنت ایران در کنار جامعه شیعه با آرامش زندگی می‌کنند گفت زندگی مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان مختلف در ایران جریان دارد. عزیز حسنویچ مفتی اعظم کرواسیا با حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کرد. مفتی اعظم کرواسی با اشاره به نشست گفتگوی ادیان بین ایران و کرواسیا که پاییز سال جاری در زاگرب برگزار شد اظهار کرد این رویداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کرواسیا داشته و از نظر ما این رویداد موفقیت‌آمیز بوده است. عزیز حسنویچ در ادامه با اشاره به اهمیت مسئله غزه گفت غزه فقط موضوع فلسطین نیست بلکه مسئله امت اسلام است و قرآن کریم با وضوح از مسجد الاقصی به عنوان قبله اول مسلمانان یاد کرده است. مفتی اعظم کرواسی از کشتار بی‌رحمانه زنان و کودکان به دست رژیم صهیونیستی با عنوان موارد غیر قابل تصور در قرن حاضر یاد کرد و سازمان‌های بین‌المللی را به خاطر انفعال در قبال این وقایع مورد انتقاد قرار داد. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران نیز بر اهمیت وحدت جهان اسلام بعد از اتفاقات اخیر در منطقه غرب آسیا تاکید کرد و گفت وظیفه ما جلوگیری از تفرقه افکنی دشمنان است. و یک سازمان مردم نهاد در موزامبیک از درگیری‌ها بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور و کشته شدن ده‌ها نفر در این درگیری خبر داد. سازمان پلتفرما دسایت در موزامبیک روز پنجشنبه اعلام کرد درگیری‌ها بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور 125 کشته بر جای گذاشت. این درگیری ها روز دوشنبه گذشته آغاز شد و مرگبارترین درگیری ها در اطراف ماپوتو پایتخت موزامبیک و ولایت شمالی از جمله نامپولا رخ داده است. انتخابات ریاست جمهوری موزامبیک 9 اکتبر گذشته برگزار شد. دیوان عالی موزامبیک روز دوشنبه پیروزی دانیل چاپو از حزب فرلیمو را با کسب 65.17% آرا تایید کرد. فرلیمو از سال 1975 تاکنون قدرت را در دست دارد. ونانسیو مندلانه نامزد مخالفان حزب حاکم از بر رسمیت شناختن نتایج رسمی انتخابات موزامبیک خودداری و مقامات این کشور را به اعتراضات گسترده تهدید کرد. او متعهد شد که اگر شورای قانون اساسی در روز 15 جنوری وی را به عنوان برنده انتخابات و رئیس جمهور جدید موزامبیک معرفی نکند، خودش این کار را انجام خواهد داد. مندلانه اکنون به بهانه امنیت خود به خارج از کشور رفته و آغاز یک قیام مردمی در صورت تایید پیروزی چاپو در محکمه عالی موزامبیک را وعده داده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تلاش جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اقتصادی غرب افغانستان، تقویت زیربناهای مواصلاتی در اولویت. دفاع شاعران و شخصیت‌های برجسته مهاجر افغانستانی از آرمان‌های جبهه مقاومت اسلامی در شب شعر مقاومت. و حمله موشکی یمن به تل اویو در پاسخ به حملات رژیم صهیونیستی به صنعا و الهدیده. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
در بخش نخست خبری وعده دادیم که مشروع گفتگوی همکارم آقای فیض احمد محمدی با علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات را در رابطه با برنامه‌های سرکنسولگری هرات در خصوص گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی ایران با افغانستان خصوصا ولایت غربی را تقدیم حضورتان می‌کنیم که آماده نشر است.
سلام شنونده‌های ارجمند، وقت شما بخیر. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشور دوست، همسایه و برادر که طی سالیان سال در کنار هم بوده و حتی در سخت‌ترین شرایط این دو ملت همدیگر رها نکردند، میتوانند که در منطقه نقش موثری را به خاطر تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی بازی بکنند. در افغانستان نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران همواره در تلاش این بودند تا که به تقویت این روابط بپردازند و راه‌هایی را به خاطر توسعه این روابط ایجاد بکنند. سرکنسولگری محترم جمهوری اسلامی در ولایت هرات هم یکی از همین ادارات هست و از همین نهادها. فرصتی دست داد تا که به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات برسیم و در خدمت جناب آقای مرحمتی، سرکنسول محترم جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات. آقا سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام، منم عرض خوش آمد دارم خدمت جناب عالی و عرض ادب و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو دری.
جناب مرحمتی، میخوایم که در خصوص روابطی که بین دو کشور اسلامی ایران و افغانستان وجود داره صحبت بفرمایید. این روابط از کجا سرچشمه میگیره و تقویت روابط شما در چه میبینید؟
این روابط سرچشمه از به تمدن دو کشور برمیگرده. ما داره یک تمدن و یک فرهنگ بسیار غنی و تاریخی هستیم و این مهمترین موضوع و ریشه این در واقع روابط است. چون فرهنگ ما، دین ما، زبان ما با مردم افغانستان یکسانه و این پیوندهای ما دو تا ملت رو به هم بسیار نزدیک کرده. خب اشاره کردین توی مطالبتون ابتدا چه قبل از انقلاب این روابط بود و بعد از انقلاب این روابط ما در واقع عمیق‌تر و محکم‌تر شد. دلیل اون هم ما همون اوایلی که به هر حال انقلاب ایران توسط امام رحمت الله علیه در واقع به پیروزی رسید، همون موقع مردم افغانستان هم تونجا با مشکلاتی مواجه بودن. تا همون مقطع ما مردم ایران به دستور حضرت امام اومدن و کمک کردن به مردم افغانستان که بتونن استقلال خودشون رو به دست بیارن. حتی همون زمان هم خیلی از مردم افغانستان که اومدن پناهنده شدن تو اون جنگ ها به سمت ایران به دستور امام خمینی به اینا جا داده شد و پناه داده شد. ما هم همین مشکلات رو داشتیم. ما بعد از اینکه انقلاب شد شاهد این بودیم که حجمی که از سمت کشورهای غربی و آمریکایی‌ها به اون جنگ که به ما تحمیل کردن، مردم افغانستان به کمک ما اومدن، علی رغم که اینا خودشون مشکل داشتن یا حتی ما اونجا مشکل داشتیم، در واقع اینا اومدن و زمانی که اینا مشکل داشتن، تا همون اول انقلاب که هر دو تا ملت واقعا توی شرایط خیلی ناپایداری بودن، به هم دیگه کمک کردن و این کمک‌ها و این ارتباط الحمدلله تا الان همینجوری شما که می‌بینید شاید از این ادامه داره.
همین کنار هم بودن ها توانسته که دو ملت را سربلند داشته باشه. چه عواملی میتونه که این روابط رو همچنان پابرجا و مستحکم داشته باشه؟
به هر حال اون چیزی که اصل و ریشه این در واقع ارتباط هست، این فرهنگ ما هست، دین ما هست و زبان ما هست. اینا میتونه اینو مستحکم بکنه و تا به حال هم خیلی از در واقع کشورهای غربی به خصوص انگلیس، شما سالهای قبل ببینید کشورهای مثل هند، مثل پاکستان که زبان فارسی صحبت میکردن تو مدارسشون، توی دانشگاهشون تدریس میکردن، همین زبان فارسی از این دوتا کشور گرفتن، اینا رو از ما جدا کردن. در تو با افغانستان و ایران هم همین هستش. ما باید خیلی مراقبت بکنیم از اصولی که میتونه پیوند دوتا ملت رو به همدیگه در واقع پایدار بکنه. یکی شاید بحث زبان ماست، ما باید بهش حتما توجه داشته باشیم. عرض کنم بحث اینی که ما بسای فرهنگی ماست، حتما باید بهش توجه داشته باشیم. همیشه از همدیگه حمایت بکنیم و تو همه موضوعات، حتی تو موضوع اقتصادی، ما نباید حتی تو موضوع اقتصادی دنبال این باشیم که منافع خودمون رو فقط ببینیم. ما باید منافع هر دو تا کشور همزمان باید ببینیم و این میتونه که عمق بده به روابط. کلندولا این عقلانیت بین مسئولین هر دو کشور و به خصوص بین هر دو ملت هست که اینو دارن حفظ دارن میکنن.
میخوایم ببینیم که برنامه هایی که سرکنسولگری محترم به خاطر توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی و علمی در این حوزه از کشور داره روی چه محورهایی است؟
بالاخره تو یک جغرافیایی قرار گرفتیم تو غرب افغانستان و شرق ایران که دروازه ورود اقتصادی ما، حتی فرهنگی ما از سمت همین منطقه غرب افغانستان هستش که حالا از همین منطقه دوقارون در واقع شروع میشه، منطقه حالا ولایت هرات هستش، فراه هست و نیمروز. الان خب الحمدلله چند تا از مرزهای مشترکی که توی این مناطق باز شده و دارن فعالیت اقتصادی میکنن، دنبال این هستیم که اینا در واقع یه مقدار توسعه بهش بدیم اگر بخواییم که مردم این منطقه بهره‌مند بشن از اقتصاد خوب و پایدار و از این که کمتر مهاجرت کنن به کشور ما یا به کشورهای دیگه، حتی ما باید کمک بکنیم که اقتصاد این منطقه و اقتصاد کل افغانستان تقویت بشه و همونش که اشاره شد دروازه این ورود همینجا هست. برنامه‌ای داریم که انشاءالله ما بتونیم بعضی از مسائلی که ما توی مرز باش مواجه هستیم، مشکلاتی که وجود داره برای بخش‌های مختلف اقتصادی، برای صنعت، تجارت، معادن، با کمک مسئولین ولایت اینجا و همچنین ولایت‌های دیگه که الان هست، ما برنامه داریم با اونا هم ملاقاتی داشته باشیم، بتونیم این موارد رو تا اونجا که امکانش هست از عهده ما برمیاد برطرف بکنیم که بتونیم توسعه اقتصادی اینجا در واقع شاهد باشیم. و تو موضوع فرهنگی و تقویت بنیاد فرهنگی هم همین برنامه رو ما در نظر داریم و طبق برنامه‌ریزی که حالا توی مدت گذشته تا بال انجام شده برای سال آینده که در پیش از برنامه‌ای که مسئولین بخش فرهنگی ما در هرات اینجا مستقر هستن پیش‌بینی کردن، بحث‌های تو حوزه فرهنگی از جمله بحث‌های خوشنویسی، تکریم و احترام به هنرمندای هر دو منطقه که الان هستن، منطقه شرق ایران در تو استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، حتی سیستان و بلوچستان ارتباطات ما بتونیم برقرار بکنیم. از این طرف بتونیم کارگاه‌هایی رو ایجاد بکنیم، کارگاهی که حتی کارگاه‌های خانگی که بتونیم چطور موضوعات هم فرهنگی این موضوع رو به خانه‌ها بکشیم و از این طرف حتی بنیای اقتصادی مردم رو از این طریق ما بتونیم که برنامه‌ریزی بکنیم و کارگاه‌های رو ایجاد بکنیم، هم برای آموزش، هم برای تربیت، هم برای بازاریابی. دنبال این هستیم که انشاءالله به فضل خدا اینا توی برنامه کاری خودمون گذاشتیم به اون نقطه برسیم.
شما ملاقات هایی هم با مسئولان محلی در ولایت هرات داشتید، به خصوص والی هرات، قطعا این برنامه ها رو با ایشان هم شریک ساختین. واکنش مسئولین چی هست و چقدر این آمادگی ها و این ظرفیت ها در حوزه غرب وجود داره که این برنامه بخواد انشاءالله اجرایی بشه؟
تو نشستایی که داشتیم با مسئولین ولایت هرات، به خصوص والی محترم جناب آقای اسلامشار، من حقیقتا ایشون رو یک فرد بسیار دلسوز برای مردم این منطقه دیدم و نگاه بسیار خوبی داره. من با گفتگویی که با ایشون داشتم، ایشون هم تلاش داره و از ایده‌ای که ما داشتیم حمایت کردن و تشویق کردن و قول همکاری به ما دادن. بالاخره ما چون بنا داریم که ظرفیت اقتصادی اینجا رو تقویت بکنیم، به خصوص کاری بکنیم که سفره مردم در اینجا پررنگ بشه و مردم اینجا به یک معیشت بسیار خوبی برسن و از کارهای بزرگ گرفته تا کارهای گفته عرض کردم، کارهای که بتونیم حتی اقتصاد خانگی مردم اینجا تقویت کنیم تو موضوعات مختلفی که امکانش هست که مردم بتونن وارد کارهای اقتصادی بشن. حتی بنا داریم بحث صادرات اقلامی که در اینجا هستش رو پیش بینی بکنیم تو کار خودمون که ما بتونیم تولیداتی که اینجا داره از تولیدات مواد غذایی گرفته، اینجوری نباشه که فقط ما شاهدی باشیم که از افغانستان فقط وارد کننده است، نه، باید کمک کنیم اینجا، باید کمک مردم اینجا بکنیم. از این بابت من مطالبی توی این حوزه با مولوی اسلامجار انجام دادیم. حتی بحث راهن هستش، موضوع راهن ما ایشون به جد الان دیگه پیگیر هستن که راهن حتما سریعتر تکمیل بشه این قطعه که مونده، چون همه تجار و خود مسئول اینجا به این نقطه رسیدن که اگه بخوان از این توسعه بدن تجارت رو و در واقع دنیا ارتباط بگیرن، خط راهنی که الان وجود داره میتونه به اینا خیلی کمک بکنه. حالا ما داریم تلاش میکنیم که انشاءالله هم خط راهن را بیفته. تو موضوع جاده فرا هم هست، من یه ارتباطی گرفتم با بخشی از تجار و ریش سپیدای منطقه فرا و دیروزم با والی فرا هم یه ارتباطی برقرار شد که دنبال این هستیم که اگه بتونیم انشاءالله چه نشستایی هم تو فرا داشته باشیم با استاندار خراسان جنوبی هم همین برنامه رو خواهیم داشت، بتونیم حتی جاده اونجا رو کمک بکنیم و اینو سریع‌تر به نتیجه برسونیم. بالاخره اگه بخواد اقتصاد اینجا، تجارت اینجا، فرهنگ اینجا هر آنچه اینجا توسعه بده کنه، نیاز به تربیت بنیه حمل و نقل رو داریم، چه تو جاده‌ای، چه ریلی و چه تو هوایی. ما موضوع خط هوایی رو اینجا با آقای والی صحبت کردیم، ایشون هم از این موضوع استقبال کرده، حالا دنبالی هستن که به این شکلی اینو ما بتونیم، ما هم حاضر شدیم کمک بکنیم. بالاخره الان بخشی از نخبگان اینجا، تجار منطقه در واقع غرب افغانستان، پزشکا، خیلی کسا برای اینکه بتونن به بعضی از برنامه‌ها شرکت کنن یا تو تجار به کار خودشون برسن مجبورن 3 تا 4 تا خط پروازی رو عوض کنن تا سمت برن به اروپا یا برن به شرق آسیا. ما به اینا پیشنهاد کردیم که همین خط هوایی رو از هرات ما راه بندازیم برای تهران، از تهران اینا به صورت ترانزیت برن به جایی دیگه، حداقل 2 تا پرواز، یک پرواز کاهش پیدا می‌کنن با هزینه کمتر. بالاخره یه تو بنبست اینجا از این بنبست ما می‌تونیم خارج بشیم، هم بحث مسافری از هم بحث کارگو هست که من دیدم که آقای والی محترم این موضوع بسیار استقبال کرده. من با روحیه که ازشون دیدم من فکر می‌کنم که انشالله ما بتونیم به یه نتیجه خوبی برسیم. همینجور والی فرا من با ایشون هم گفتگو داشتم، همین وضعیت رو داره با والیای دیگه تو بادغیس توی غزنه اینا هم حتما دیدارهایی خواهیم داشت که بتونیم ما به اونجا هم کمکی کرده باشیم. بنا اینو نداریم که بگیم فقط ما به هرات داریم میخوای کار بکنیم، باید منطقه مثلا ولایت فرا هم عین منطقه هرات خودش داره شهر صنعتی بزرگی بشه که اونجا هم تقویت بشه. همین موضوع تو امروز هم باید اتفاق بیفته. این شدنیست و این ظرفیت الحمدلله.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
خوبان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما با نشرات رادیو دری. در این لحظه تقدیم حضورتان میشه برنامه افغانستان در هفته که گذشت. انشالله که این برنامه هم مورد پسندتان قرار بگیرد.
افغانستان در هفته ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار در جمعه دیگر این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت تا با اتفاق نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. عزیزانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات افغانستان البته میتونن از طریق سایت هم برنامه رو دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، رویدادها و تحلیل‌ها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید، آدرس ما @radiodari.mashhad. خب خدمتان هستیم دوستان. نخست نگاهی به اتفاق داشته باشیم به مهمترین رویدادهای این هفته. واکنش ها به حملات پاکستان به پکتیکا. ادامه گفتگوی مقامات ایران و افغانستان برای گسترش تعاملات اقتصادی. و برنامه های وزارت صحت عامه حکومت طالبان برای گسترش خدمات صحی. خب دوستان، چنانچه در جریان هستید، این هفته یکی از مهمترین رویدادهای افغانستان حمله هوایی ارتش پاکستان بود بر مراکز استقرار طالبان پاکستانی در ولایت پکتیکا. وزارت خارجه طالبان بر همین اساس کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار و اعتراض خود را نسبت به این حمله ابراز کرد. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد نقض حریم هوایی افغانستان و کشته شدن غیر نظامیان توسط ارتش پاکستان تلاشی از سوی برخی جریان‌های خاص پاکستانی برای ایجاد بی‌اعتمادی در روابط دو کشور است. طالبان هشدار داده که این اقدام پاکستان پاسخ جدی در پی خواهد داشت. گفتنی است که جنگنده‌های ارتش پاکستان ولسوالی برمل پکتیکا را بمباردمان کردند که در پی آن 46 تن کشته شدند. مقام‌های پاکستانی گفتند در این حملات پایگاه‌های اعضای طالبان پاکستانی TTP هدف قرار گرفته‌اند. اما در واکنش به این حملات نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان هم این حملات را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند و به شدت محکوم کرد. آقای فایق گفت این حملات نقض آشکار قوانین بین المللی منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان در مورد حاکمیت افغانستان است. حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم نقش پاکستان را در قبال افغانستان مخرب و نتیجه سیاست‌های نادرست دولت اسلام آباد خوانده است. آقای کرزی گفته تنش در روابط دو کشور محصول سیاست‌های نادرست پاکستان مبنی بر تقویت افراطی‌گری در منطقه و تلاش برای تضعیف مستمر افغانستان می‌دانم. کرزی بر ایجاد روابط دو جانبه بر مبنای حسن همجواری تاکید و تصریح کرده پاکستان همواره برای تضعیف افغانستان تلاش کرده است. اما در خصوص این حملات که این هفته واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت، گفتگوی انجام شده با فرهاد حسین مهدوی کارشناس سیاسی پاکستانی و نظر وی را پرسیدیم درباره تنش‌ها بین حکومت طالبان در افغانستان با دولت پاکستان، این که مشکل چگونه میتونه به صورت اساسی حل شود. با هم بشنویم صحبت‌های آقای مهدوی را.
این دو تا یعنی طالبان و دولت پاکستان خب دوستی دیرینه دارن. 1994 اینا دوست بودن با هم، البته در همون زمان هم تنش ها هم بینشان بود. به اون قضیه ملا بورجان که در حین عزیمت به کابل از پاکستان کشته شد و گفته شد که نیروهای پاکستانی ایشونو کشتن، چون شرایطی بود که اون شرایط رو نمیپذیرفت طرف ارتش پاکستان. و در این وضعیت جدید و ورود مجدد طالبان به قدرت کابل، طالبان خودمختاری بیشتر، آزادی بیشتری داشتند و خیلی تابع نظر پاکستان نبودند. بنابراین هر دو طرف از شرایط همدیگه یا بیخبر بودند یا بالاخره شرایط همدیگه رو قرار نبود بپذیرند. وقتی که وارد کابل شد، طالبان دوباره بعد از فرار آمریکایی ها پاکستانی ها کمک کردند توی قضیه سالنگ و مناطق شمال و مثلا رئیس ISI مدتی در کابل بود، ولی به دنبال اون اینها تنش مرزی و خط دیورند و این قضایا شروع شد و بعدش هم موضوع طالبان و موضوع مهاجرین افغان و طالبان پاکستانی منظورم است که این ادامه یافت. و در یک مصاحبه قبلا هم من خدمت شما عرض کرده بودم که شرایطی که مثلا پاکستان دوست داره و توقع داره، انتظار داره از دولت موقت افغانستان که بپذیره، اینها نمیپذیره. و این که مثلا پناه داده میشه طالبان پاکستانی هم شاید دلیلش همون موضوع اساسی، یعنی همون موضوع خط دیورند باشه. اگرچه من اخیراً شنیدم که تعدادی از طالبان پاکستانی به سمت شمال انتقال داده شده، شمال افغانستان، و در پروژه های صد و غیر ذالک مشغول شدند. علاوه بر این هم که حملاتی که به سمت پاکستان میشه، مواردش خیلی افزایش پیدا کرد. یعنی در مرزها هم پاکستان نظرش اینه که این طالبان پاکستانی در اینجا هستند و قطعاً الان هم خواهند کوفیاخ. شاید هم گفته باشند که بمبارانی که کردند مثلا مخفیگاه های طالبان پاکستانی رو هدف قرار دادن. خب این قضیه به نظرم اگر اساسی بخواد حل بشه، دوباره باید برگردن به سمت همون مذاکره بر سر خط دیورند. یک زخم کهنه است، حالا اراده ای هم برای حلش وجود نداره و از نظر بین المللی هم کسی پشتیبان این قضیه نیست. بنابراین این ادامه داره.
بسیار سپاسگزارم از این که همراه ما هستید. این هفته معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان و سرپرست سفارت ایران در کابل در نشست مشترکی از سرمایه گذاران دو کشور خواستند به جای انتقال سرمایه های خود به اروپا در افغانستان ایران سرمایه گذاری کنند. گزارش همکار ما بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را نخست به اتفاق بشنویم.
در نشستی که سرپرست سفارت کشورمان در کابل میهمان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان بود، بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین دو کشور همسایه ایران و افغانستان تاکید شد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در این نشست گفت ایران و افغانستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک با هم دارند که یکی از امن‌ترین مرزها بین دو کشور اسلامی است. استانیستای همچنین آمریکا و ناتو را دشمن مشترک ایران و افغانستان نامید و بر ایجاد روابط عمیق بین دو کشور در مقابل این دشمنان تاکید کرد.
با مو اصطلاح و گفته شما برادران ایرانی ما که شیطان بزرگ است. اونا فعلا هم در مقابل ما مشکلات زیادی را خلق کردن و خلق میکنن. تعذیراتی که فعلا بالای افغانستان است و بالای جمهوری ایران است تقریبا با هم مشابه و مشترک است. این برای هر دو کشور ما خصوصا به افغانستان و ایران لازم است تا ما روابط دوستانه خود هرچی عمیق‌تر و نزدیکتر بسازیم.
استانکزای همچنین از تجار ایران و افغانستان خواست به جای اروپا و آمریکا در کشور یک دیگر سرمایه گذاری کنند.
یک تجار ما اگر میره به آمریکا و به اروپا وجه سرمایه گذاری میگیری خوبتر است که در ایران سرمایه گذاری کنند. و ما برای تجارای ایران هم همین توصیه را دارم. اینا به عوض است که بره به اروپا و به آمریکا، این خوبتر است که به افغانستان بره.
سرپرست جدید سفارت کشورمان در کابل هم در این نشست با تاکید بر اجرای شدن موافقت نامه‌ها بین دو کشور ایران و افغانستان از جایگاه کشورهای همسایه از جمله افغانستان در سیاست خارجی ایران گفت.
کشور ایران هم در اساس سیاست همسایگی خود این اصل رو داره که اولویت کار بازرگانی با همسایگانش باشد.
محمد یونس مهمن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم در این نشست بر فعالتر شدن نقش بندر چابهار ایران در تجارت افغانستان و توازن تجارت بین دو کشور تأکید کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب گزارش همکار ما آقای یزدانی بود، اما باز هم در رابطه با ادامه گفتگوی مقامات ایران و افغانستان برای گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری، این که مدیر کل سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی ایران تأسیس یک منطقه آزاد تجاری میان دو کشور را خواستار شد. امیررضا رجبی در نخست نشست مشترک تجاری میان تاجران ایران و افغانستان که در هرات برگزار شد بر فراهم شدن تأثیرات بهتر در مرز اسلام قلعه تأکید کرد و ایجاد یک منطقه آزاد تجاری را هم خواستار شد. وی گفته از ابتدای امسال تا پایان ماه عقرب حجم تجارت میان افغانستان و ایران از مرز دوغارون 20% افزایش داشته که 35% آن مربوط به خراسان رضوی است. اما چنانچه در جریان هستید، ایران و افغانستان اراده جدی دارند برای گسترش تبادلات اقتصادی و تجاری، چنانچه هیئت‌های مختلف افغانستان و ایران گفتگوهای متعدد داشتند پیرامون همکاری‌ها در عرصه‌های گوناگون. پیرامون همین موضوع گفتگوی انجام شده با عبدالنصیر رشتیا، رئیس اتحادیه فولاد افغانستان و کارشناس اقتصادی، و نظر وی رو پرسیدیم. دعوت می‌کنم که بشنوید.
روابط اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران به دلیل همسایگی و مشترکات فرهنگی و تاریخی که داریم از اهمیت خیلی زیاد برخوردار است، چون ایران یک کشور همسایه و نزدیک به افغانستان می باشد. بعد از اینکه مناسبات تجارتی ما با پاکستان به تیرگی گرایید و پاکستانی ها مشکلات و چالش های بیشتر برای تجارت و ترانزیت ایجاد کردن، تجار افغانستان مجبور شدن تا راه های بدیل را جستجو بکنن که از جمله کشور ایران بود که بیشترین تجارت ما در سال 2024 با ایران بیشتر صورت گرفت و این خود نشان میده که 41% نسبت به سال قبل تجارت افغانستان بنابر دلایل مختلف از جمله مشکلات مرزی و تجارتی با پاکستان، ما با ایران تجارت ما بیشتر شد و این تجارت با پاکستان با گذشت روز داره افزایش پیدا میکنه و روابط دیپلماتیک و روابط خوب سیاسی افغانستان و ایران سبب ازی شده که حجم تجارت با ایران بیشتر و بیشتر شده و به میشکل علاقمندی های بیشتر به خاطر سرمایه گذاری های مشترک بین دو کشور هم ایجاد شده. فعلا بزرگترین سرمایه گذاری هایی که در ایران صورت گرفته از طرف تجار افغانی است و یا افغان ها بیشترین سرمایه گذاری خارجی را در ایران کردن. برعکس از تجار ایران هم خیلی علاقمند هستند تا در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و نیازمند یک سلسله پالیسی ها و زمینی سازی ها برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های ایرانی در افغانستان می باشد.
بله، چالش ها و مشکلات تاجران و سرمایه گذاران دو کشور برای صادرات و واردات کالاهایشان چی است؟ با چه مشکلاتی مواجه هستند در این زمینه؟
خب در مجموع کشور دوست و همسایه ما ایران تمام سهولت ها و تسهیلات نسبت به پاکستان بر تجار افغانستان فراهم ساخته و به می خاطر است که تجارت با ایران با گذشته روز داره رونق میگیره. اما در بعض موارد مشکلات وجود داره، مثلا نبود زیرساخت ها و نبود خط ریل در قسمت ترانسپورتیشن و حمل و نقل و لوجستیکی مسائل عروسه میکرد چالش ها و مشکلات به ویژه در مناطق مرزی وجود داره و صرف هم قاچاقی که از مرزها صورت میگیره هم میتونه پلان های استراتژیک حکومت افغانستان از دچار مشکل بسازه و هم میتونه به ایران مشکل ساز باشه. و از طرف دیگه شما میفهمید که در دو کشور متاسفانه تا روز هم نبود قوانین و قرارات تجارتی است و همچنان بیروکراسی که پیچیده که اینا به همش یک نوع موانع تجارت بین دو کشور وجود داره و همچنان کمبود منابع مالی و بانکی که یکی از چالش‌های عمده و اساسی است که هنوز افغانستان هم تحت تجهیزات اقتصادی قرار داره و ایران هم تحت تجهیزات اقتصادی قرار داره. اینا از جمله چالش‌ها و مشکلات است که فراره به تجارت کشور قرار گرفته.
بسیار سپاسگزار هستم از این که شنونده برنامه افغانستان در هفته که گذشت هستید. با افتخار خدمتتان هستیم. همچنان دومین همایش شکوه ریحانه با حضور گسترده بانوان نخبه مهاجر افغانستانی از سراسر ایران در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی در مشهد مقدس برگزار شد. همکار ما غزل حسینزاده به این مراسم رفته و گزارشی تهیه کرده که با اتفاق میشنویم.
همایش شکوه ریحانه دو شامگاه سه‌شنبه 4 قوس با حضور گسترده بانوان نخبه مهاجر افغانستانی از سر تا سر ایران در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی برگزار شد. این برنامه به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقدیر زنان نخبه مهاجر افغانستانی برگزار شد. در ابتدای این مراسم دکتر مژگان رضایی مسئول کمیته بانوان و امور خانواده این بنیاد با تاکید بر جایگاه والای زنان در جهان به نقش برجسته سه زن تاریخ ساز اسلام پرداخت. وی حضرت خدیجه سلام الله علیها نخستین زن مسلمان، حضرت زهرا سلام الله علیها الگوی بی‌نظیر زنان جهان اسلام و حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نباد صبر و ایستادگی در نهضت عاشورا را مثالهایی از عظمت و تأثیرگذاری زنان در تاریخ اسلام دانست. دکتر رضایی همچنین افزود زنان افغانستان در طول تاریخ به ویژه در 100 سال اخیر با وجود تمام محدودیت‌ها و دشواری‌ها نقش‌های اثرگذاری ایفا کرده و نماد صبر و استقامت یک زن مسلمان بوده اند. در ادامه حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران حضور پررنگ بانوان مهاجر افغانستانی در این همایش را نشان دهنده تاثیرگذاری آنها در تحولات جامعه دانست و هدف از برگزاری همایش شکوه ریحانه را تکریم مقام بانوان دانست. دکتر فاطمه سلیمی عضو شورای شهر مشهد نیز در این مراسم با اشاره به نقش مادران در تربیت نسل آینده گفت هر مادری می تواند یک رهبر تربیت کند و نقش مادران در ساختن آینده یک سرزمین بیبدیل است.
قسمت بین الملل، شما در ایران هستید، افغانستان هستید، ما خیلی ها هستیم که زبان مادری ما یک زبانه. ما مال ایران بزرگ هستیم، ما مال تمدن. و من در تاجیکستانم که رفتم، اونها هم بسیار خوب، کجا با ما هم زبانه و ما کجاها خانومهای هم زبان با هم در کنار هم گرد بیایم و با هم دیگه. پس اون قسمت بین الملل رو فعال کنیم.
لازم به ذکر است که این همایش با اجرای سرود توسط گروه خورشید هشتم، شعرخوانی زهرا حسین زاده شاعر